بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم صل على محمد وعلى محمد اجل. خب بس در روایت پنجمی بود، بس کن از باب تو از ارباب وجوب الخمس کل شیء قتل علیه علی الله لا اله الا الله شهادت لا اله الا الله و ان محمد رسول الله صلی الله علیه و سلم فإن لنا خمسه ولا يجوز لاحد ان يشتري من الخمس شيئا حتى يصل الينا حقه. این روایت بود. عرض کردیم از این روایت مفردات رو عرض کردیم، احکامی که از این روایت میشه استفاده کرد و جای بحث هم اصلا میگرد حقوق مختلف فقهی این روایت مورد بحث قرار گرفته. البته میدونید این به عنوان تنها دلیل نیست و در ضمن ادله این هم مورد بحث قرار گرفت. عرض کردیم یک جهتی که در این حدیث بحث شده این است که گفتن که از عموم کل شیئا قتل علیه استفاده های میشه. یکی استفاده میشود که فرقی نمی کنه که غنیمت به حد نصاب برسد یا نرسد، باید خمسش داده بشه. کل شیئا قتل علیه سوا اون که به حد نصاب باشه یا نباشه فإن لنا خمسه. دوم این که از این روایت استفاده می شود که اذن امام علیه السلام هم شرط نیست. سلام علیکم رحمت الله. فإن لنا خمسه سوا اون که امام علیه السلام اذن بدن یا ندن. و حتی در اونجایی هم که بدون اذن امام هست فإن لنا خمسه. حالا این مستقلن هم باز بحث میکنیم که آیا از این روایت استفاده میشود که حتی در اونجایی هم که به اذن امام نیست بیش از خمس به امام نمیرسه و لذا یه نسبتی باید بین این ادله و اون ادلهی که در باب انفال هست که دلالت میکنه اگر قناعی بدونه در جنگی بدون اذن امام بود تماما ملک امام علیه السلام هست، باید نسبتشو بسنجیم. اگر کسی گفت این روایت دلالت میکنه بر این که فإن لنا خمسه حتی در اونجایی که عرض کنن بدون اذن امام هست بیش از خمس ملک امام نیست، ظاهر این عدل هست. ولی اگر گفتید نه این روایت ناظر به اون صورت نیست که دیگه با هم دیگه تنافی اصلا هیچ وجه نداره. اما فعلا اون محل بحث نیست که بیش از خمس به امام نمیرسد. فعلا میخوام بگیم از ناحیه اطلاق داره که حتی در اونجایی که بدون اذن امام هم هست خمسش به امام میرسه، در اونجا هم که به اذن امام هست باز خمس به امام میرسه، از این ناحیه اطلاق داره. اما اینکه بیش از خمس ملک امام نیست حتی در اونجایی که بدون اذن امام هست اینو باید بحث میکنه. فعلا در این جهاتی که میشه بعد از میخوام از عموم این آیه از عموم این روایت استفاده کرد بحث میکنه. پس این سومین جهت. یه جهت دیگه ای که دومین جهت، یه جهت دیگه ای هم که عرض کردیم ظاهرا این روایت عموم داره از اون نظر این است که سوم این که این قناعیم از قناعیم باشه که حواهل اسکر یعنی جمع کردن بشه احاطه پیدا کردن، یعنی قناعیم نیست که احاطه هم بهش پیدا نکرده لشکر ولی به وسیله این فتح به دست آمده. اینا هم میفهمم مثل اینکه فرض کنید تو میدان جنگ یه سلسله قنایمیست، مرکبهاییست، نمیدونم سلاح، اینا رو گرفتن مقاتلین ولی یه انبارایی هم از کنوش مقاتلین بیش دست پیدا نکردن، اونا هم از طریق همین فتح به دست میاد، اونا هم داخل در این کل شیئا قتل علیه هست دیگه. پس بنابراین از این جهات کل شیئا قتل علیه تعمیم پیدا میکنه. اما یه جهتی که محل بحث است که این روایت دلالت برش داره یا نه و از این جهت هم روایت عموم داره یا نه این است که آیا این روایت شامل غنایم غیر منقول مثل اراضی هم میشه یا نمیشه، یعنی اراضی مقطوعت و انوطن، یعنی اراضی که با لشکرکشی به دست آمده، مقاتل خود کفار اونو مثلا مصالحه نکردن یا واگذار نکردن سرزمینو برن چون اون حکم دیگری داره، اون جز انفاله، آیا این داخل در اراضی هم داخل در این میشه یا نمیشه؟ کل شیء قتل علیه شامل اراضی هم میشه که بگیم زمینی هم که در اثر لشکرکشی فتح شده شیء قتل علیه هست، بنابراین فإن لنا خمسه، چون این بحث دیگه که آیا در اراضی مفتوحه وطن هم خمس هست یا اونا خمس نیست، اونا کلا متعلق به مسلمین هست، چون اراضی مفتوحه وطن در کتاب الجهاد و اینا بحث شده، در مکاسب محرم هم اینقدر بحث کردیم که اراضی مفتوحه و وطن اینا متعلق به عامه مسلمین هستن، نسلا بعد نسل قابل خرید و فروش سن نیستن، بلکه شخص خاصی هم نمیشن. آیا این اراضی مفتوحه و وطن هم از این روایت استفاده میشه خمس داره یا نه؟ کل شیء قوت علی فان لنا خمسه، البته علی شهادت لا اله الا الله و ان محمد رسول الله صلی الله علیه و آله و سلم. این کل شیء قوت علی شامل غنایم هم میشه، غنایم عرض کنم غیر منقول شامل اراضی هم میشه یا نمیشه؟ میشه کسی بگه از این روایت استفاده میشود که ما باشیم و این روایت کل شیء قوت علی فان لنا خمسه شامل اراضی هم میشه، لذا باید نسبتش رو با اون روایاتی که دلالت میکنه که عرض کنم اراضی مفتوحه و وطن تماما ملک امام هست باید معین کرد، خود میکنم تماما ملک مسلمینه و باید ببینیم که چه نسبتی با هم برقرار میکنن در نسبت سنجی. اما قبلش فعلا این بحث رو باید انجام بدیم، این روایت خودش چنین دلالتی داره یا نداره؟ آیا میشه بگید کلش این قوتل علی شامل اراضی هم میشه؟ پس یکی از مستندات ما برای اینکه در اراضی مفتوحه و وطن خمس است این روایته. میشه این حرف رو زد. دو تا مناقشه درش شده، یه مناقشه به لحاظ قرینه داخلی در خود روایته، یکی به لحاظ در واقع قرینه حالیه متصل به روایت. اما اونی که به لحاظ قرینه داخلی خود روایته از ناحیه این زیلی است که در روایت است، کل شیئن قوتل علیه علی شهادت ان لا اله الا الله و ان محمد رسول الله صلی الله علیه و آله و سلم فان لنا خمسه ولا یحل لاحد ان یشتری من الخمس شیئا حتی یصل الینا حقنا، که این زیلو در باب اول مفصل بحثش کردیم دیگه. گفتن این زیل قرینه بر این است که مقصود از کل شیء قوتل علی اراضی نیست، بلکه اون غنایمی است که قابل خرید و فروشه، اراضی قابل خرید و فروش نیستن، اراضی ملک عامه مسلمینن الی الابد، قابل خرید و فروش نیست. از زیل خواستن چنین استفاده کنن، چون در زیل حضرت فرمودن که بر کسی خمس این غنایم مال ماست و بر کسی جایز نیست، لا یحل لاحد حلال نیست که از خمس ما چیزی را بخرد تا حق ما به ما واصل بشود، حتی یصل الینا حقنا، وقتی حق ما به ما واصل شد اون وقت میتونه بخره از خمس، که اینو معنا کردیم که حتی یصل ان یشتری من الخمس دو احتمال داره، یکی اینکه خمس مبیع بشود که ظاهر اولیش همینه، ان یشتری من الخمس یعنی خمس را بخرد، و دومی که نه یشتری من الخمس یعنی با خمس بخرد، وقتی حق ما رو داد میتونه با پول خمس هم چیزی بخره، سمن قرار بده، ولی قبلش نمیتونه. احتمال اول این بود که نه یشتری من الخمس یعنی خود خمس رو خرید و فروش کنه، کسی بره خمس رو مبیع قرار بده، جایز نیست حتی یصل الینا حق کنه. و پس بنابراین که انه پیداست که بعد از اینکه حق امام به حضرت رسید میشود این رو خرید و فروش کرد. عرض کردیم این هم حالا معنای دومو بگیم، معنای اول رها کنیم که یشتری من الخمس خمس سمن بشود، همین معنا رو بگیریم که خمس مسمنه، لا یحل لاحد، جایز نیست برای کسی، حلال نیست که خمس را بخرد، یعنی مبیع قرار بده، درست؟ حتی یصل الینا حقنا، تا اینکه حق ما به ما برسه. آیا با این فرض قرینه میشود برای اینکه کل شیئن قوتل علی شامل اراضی نشه، چون اراضی قابل خرید و فروش نیستن؟ ببینید
یه از مصادره که پای موضوع دیگه، یعنی خارج کلا از معنا، چون قابل خرید و فروش نیست،
چون این زیل و قرینه قرار بدیم بگیم چون زیلش گفته شده جایز نیست کسی خمس ما را بخرد تا اینکه حق ما به ما واصل بشه، بعد از وصول حق امام به امام علیه السلام خرید خمس جایز میشه، پس پیداست ناظر به اون مواردی است که قابل خرید و فروشه. و در اراضی چون قابل خرید و فروش نیست متعلق به عامه مسلمین هست، پس این روایت شامل اراضی نمیشه. درسته این استدلال یا درست نیست؟ این ابتداعا ظاهر بیانی است که از مرحوم محقق اصفهانی نقل شده که مثلا همچین نکته‌ای رو فرمودن، دیگران هم گفتن. این درسته یا درست نیست؟ در این مناقشه شد در این حد که این فرمایش تمام نیست. ببینید، چون عرض کردیم اگر ما روایت رو اینجوری معنا کنیم، حتی یسل علینا لا یحل لاحد ان یشتری من الخمس شیئا حتی یسل علینا حقنا، یه احتمال این است که خود خمس مقصود باشه. خود خمس رو نمیشه بخرید و فروشید. مثل اینکه فرض بکنید عرض کنم یه خمسی در نزد وکیل امام علیه السلام هست، این قابل خرید و فروش نیست. یه احتمال خود مال خمس مقصود بشه. یه احتمال اینه که نه، مالی که اون درش خمس هست که معمولا اینجوری خرید و فروش میشده، لا یحل لاحد ان یشتری من الخمس، یعنی مالی که درش خمس بوده خرید و فروش میکردن دیگه، چهار پنجمش ملک خود این مالک بوده، یه پنجمش ملک مستحقین خمس بوده، اینو خرید و فروش میکردن. میفهمد خرید و فروش چنین چیزی جایز نیست تا حق ما به ما برسه. بعد از اینکه حق ما به ما رسید، اون وقت میتونه اون چهار پنجم بفروشه، ناظر به مابقی ملکه. لا یجوز لاحد ان یشتری من الخمس، یعنی این مالی که میخواد خرید و فروش بکنه جایز نیست به این کیفیت. البته اینو قبلا توضیح دادیم، ما وقتی مالی رو که یک پنجمش خمس خرید و فروش میکنن نسبت به اون چهار پنجم به صحیحه، منتها خود این مال این خمس رو هم خرید و فروش میکنن.
ظاهرش اینه که صحیح
نیست.
حالا از
جایی شما فرید داریم داریم که صحیح. نه چرا، میگه خمس رو نمیتونه بخره، نه اینکه چهار پنجم که بلکه خودشه.
نمیگه خمسه که،
میگه
اون چیزی
که توش خمسه. نه نمیگه، من میگم فقط من الخمس، نمیگه فقط من مافی الخمس. یعنی اون تا مدل خرید و فروش اینجوری بوده، لا اله الا عدن ان یشتری من الخمس،
تسمیه کل
وجود دیگه. نه خمس رو نمیتونه بخره، چرا مال خودش رو؟ کی فتوا داره که آدم مالی که درش خمسه سهم خودش هم نمیتونه بفروشه؟ اون تا به نسبت به اون چهار نسبت به اون یک پنجم نسبت به صاحبان خمس به فضولی، اگر امضا کنن صحیح، امضا نکنن به فاسد. اینا از فهمیدم بلش. بنابراین ببینید، پس فروش خمس دو جوره، یکی این که آدم خود اون یک پنجم رو بفروشه، اینا فهمیدم، یا نه بعد از اینکه این مالو دادن به ولی خمس به آدم اونو بفروشه. خودمون مثلا فرض بکنید بعضی از وکلا که بودن امام علیه السلام داشتن که تصرف در اموال امام میکردن، بره بفروشه، حضرت میگن جایز نیست، لا یحل لاحد ان یشتری من الخمس، یعنی خمس ما رو نباید فروش، چه در ضمن یک مال بفروشید نفهمید، چه این که نه بعد از اینکه ایصال به ما شد حق فروشش نیست. درسته؟
اصلا
نه دیگه بحث کرد، نه دیگه، چون قبلا یه بحث کردیم خیلی بهش نمیپردازیم، فقط اجمالا قبلا بحثشو کردیم در حدیث دیگه، همه حدیثو قبلا خوندیم، بله مفصل حدیثو خوندیم، بحث کردیم دیگه. میگن تا حق ما نرسیده حق خرید و فروش ندارید، نفهمیده نمیتونید بفروشید،
حق خرید و فروش
همون حقو ندارید، حق خرید دیگه چه اشکال داره؟ خمس ما رو نمیتونید بخرید تا حق ما ما واصل بشه.
حق ما به ما نرسیده، حق سر خرید فروش هم حق نداره.
نه اب نداره، چون طریق پرداختش چیه؟ طریق پرداختش اینه که اینو بدن یا نه مالیتشو پرداخت میکنن، حق به امام رسید.
اما اگه این توجه نفهمید همینجور ساعت ما حق خرید فروش چیزی نداریم تا این حق ما برسید،
نه چیزی رو، یا ما مافی الخمس یا خمس ما رو. بله اگه مافی الخمس رو قبول میکرد، منطقا مافی الخمس معمولا اینجوری فروخته می شده،
نقلش نصیب اونا هست، حقانا نیست،
نصیب اونا هم باشه،
نصیب اونا هم باشه، یعنی آقا یه دستی از این چیزی که میخواید خرید و فروش کنید مال مونه، تا این به ما نرسه شما حق خرید و فروش ندارید، تو کلش میره عرض نمیستن بزنه، بعید نیست، نه اینکه عرض برای توی یه چیز خاصی که مثلا همون چیز رو فهم
نمیتونه. من نمیگم خلاف به اصطلاح قطعیه، ولی خلاف ظاهر این روایت دیگه، ظاهر روایت اینه که خمس ما رو نمیشه بخرید تا حق ما به ما برسه. ما خرج کردم، یه احتمال اینه که بگید یعنی بعد از پرداختم اون مال خمس رو نمیتونید بخرید، این روایت ناظر به اونید، چون میگه فیصله حقنا دیگه اونو نمیگه. خمس رو کسی نمیخواد بگه خمس رو بعد از اینکه پرداخت کردید نمیتونید بخریدش. نه اتفاهم، یعنی میخواد بگه مثلا وکیل امام بعد از اینکه خمس رو گرفت شما نمیتونید خمس رو بخرید، ناظر به این نیست. نه اتفاهم بوده، ناظر به قبل از پرداخت به امام. میگه خمس رو نمیتونید بخرید تا اینکه حق ما به ما برسه. وقت محتمل است معناش همین باشه که اگر در مالی خمس بود ما بقیش که قابل خرید و فروشه، ولی خمس ما رو نمیتونید خرید و فروش کنید تا اینکه حق ما برسه، یعنی سهم الخمس رو بدن. مثل اینکه الان معمولا تجار اینجوریه دیگه، عین مال مخمس رو که نمیارن به مال خمس بدن، خمس مالیتش رو میدن بعد میفروشن. پس ناظر به همون یک پنجمه، منتها معمولا نحوه خرید و فروشش به این نحوه بوده که بعد از اینکه خمس پرداخت میشده یا قبلش در ضمن کل مال میفروختن او رو. انا میفهمید چون مشابه دیگه، حالا چه به نحوه اشاعه باشه، چه به نحوه کلی فعل معین باشه، چه به نحوه از کنن حق باشه در یه مال معین که محدود نیست که مثلا بگید از این 100 جفت مثلا کفش این 20 جفتش خمسه، نه در همه مال هست. حالا به نحوه اشاعه یا به نحوه کلی فعل معین، به نحوه حقه، حقی است که بله، یعنی به نحوه مشاع، حالا یا خودش خمسه یا حقی است که به این مال تعلق گرفته، به نحوه مشاع حق تعلق گرفته. بنابراین نت بکنید
حقوق فضولی به فضولی رو امام داره از ریشه میزنه دیگه، میگه تا حق ما جدا نکردید ندادید در بدن بدونم، ما میگه بعد رفتیم اجازه میگه
اجازه نداره. ببینید این که اجازه نمیده یعنی معناش هم اینه که امضا نشده دیگه، معناش اینه ما امضا نمی کنیم حق ما رو بدید، بیعم امضا نمی کنیم، معناش هم اینه اگه امضا اگه این کار کردید بیعتون به یه باطلیه، ما امضا نکردیم. پس از این روایت این استفاده میشه دیگه. حالا اگر اینجوری معنا کردید روایت، گفتم حدیث معناش اینه که جایز نیست کسی خمس را بخره، چه خصوص او رو بره بخره چه در ضمن کل مال بخره، تا اینکه حق ما رو به ما واصل کنه. وقتی حق ما به ما واصل شد وقت میتونید برید بخرید. خب این میتونه شامل اراضی خراجیه بشه یا نه؟ اگر گفتید میتونه شامل اراضی خراجیه بشه، وقت پس نتیجه چی میشه؟ نتیجه میشه که انهو در باب اراضی خراجی هم دارن اینو میگن، میگن وقتی حق ما به ما واصل شد و وقتی خمس قابل خرید و فروشه. خب این در باب زمین و اراضی خراجی، اراضی مفتوعت و انوطن، آیا در باب این اراضی قابل خرید و فروشن اصلا؟ چه به این نفع که ضمن کل مال یک پنجمش هم فروخته بشه، چه این که نه خودمون یک پنجم فروخته بشه بعد از اینکه حق امام داده شد فروخته بشه. اراضی مفتوعت و انوطن اینجوریه یا نه؟ اراضی مفتوعت و انوطن مطلقا قابل خرید و فروش نیست. پس گفتن چون اراضی مفتوعت و انوطن مطلقا قابل خرید و فروش نیستن، این روایت ناظر به اراضی مفتوعت و انوطن نمیشه باشه.
من روایتی که نمیدونم
اصلا حکم شده فرض این از خارج معلومه، گفتن چون مسلمه به لحاظ ادله، چون گفتن مسلمه به لحاظ عدله که اراضی مفتوعت و انوطن ملک مسلمینه، این از فرمودیم قابل خرید و فروش نیست، و این روایت هم در ذیلش فرموده خود وقتی خمس رو دادید میتونید خرید و فروش کنید، پیداست ناظر اصلا به زمین نیست، ناظر به اموال قابل خرید و فروشه. قرینه متصل به خود خطابه دیگه، قرینه داخلیه، پس یه قرینه داخلی میارن به این صورت. از این جواب دادن و جوابای خوبی هم دادن، مفصل هم بحث کردن این رو دیگه، بزرگان ببینید خیلی تطویل داره، که بهترین جوابش اینه که جواب اول هست، که اولا شما به چه دلیل زید رو اینجوری معنا میکنید؟ کل شیئن قتل علیه علی شهادت الله اله الا الله و ان محمد رسول الله صلی الله علیه و آله و سلم فان لنا خمسه ولا يحل لاحد ان يشتري من الخمس شيئا. چرا اینو بیان بر هم صدر میگیریم که بگید چون صدر چون زید راجع به اون اموال قابل خرید و فروشه، صدر هم راجع به اموال قابل خرید و فروش بشه. چه دلیل؟ بعد اگر این زید نازل به اموال قابل خرید و فروشه، بله. ولی اگر زید تفسیر همون صدر بود، فان لنا خمسه ولا يحل لاحد ان يشتري من الخمس، یعنی همین خمسی که داریم بیان میکنیم، لا يحل لاحد ان يشتري من الخمس حتى يصل الى الخمس حقنا، پس من حق بوز میخوام حتی اصلا این حق کنم. پس بنابراین معناش چی میشه؟ معناش این میشه که داره همون خمس غنایم رو توضیح میده. فقط خمس غنایم رو نمیتوانید بخرید الا این که حق مال ما واصل بشه. پس این در اون غنایم نیست که قابل خرید و فروش بشه. ولی کی گفته که اصلا این ذیل اوس به عنوان این که داره همون رو توضیح میده؟ دو تا قاعده کلی توضیح داده شده، به خصوص با توجه به این که ضمیر ارجاع نشده، در به صورت ضمیر بیان نشده. لا یحل لاحد ان یشتری منه نیست، من الخمسه. تکرار اسم ظاهر آمده، ممکنه کسی بگه اصلا داره یه قاعده دیگه رو بیان میکنه. یک، هر چیزی که غنایمی که بر شهادتین به دست آمده مقاتله شده بر او بر شهادتین، این غنایم خمسش مال ماست. این یک نکته. یه قاعده کلی هم میگن، خمس ما رو هم نمیشود خرید و فروش کرد الا اینکه حق ما به ما برسه. چه اشکال داره؟ حتما دارن هم خمس غنایم رو میگن، نه، یه قاعده کلی میگن. البته این در باب امور قابل خرید و فروشه، لذا غنایم قابل خرید و فروش هم این قاعده دوم میگیره. غنیمت غیر قابل خرید و فروش ممکنه که قاعده دوم نمیگیره، یه بحث دیگری است. پس بنابراین میتونه اراضی اصلا ببینید، یه قاعده دومی است. قاعده نیست که بخواد مفسر قاعده اول باشه که بگید پس قاعده اولا موردش موارد قابل خرید و فروشه. این بهترین جوابیه که دادم، جواب خوب نه. نه نه، تعلیلا قاعده دوم قاعده عام نیست. میگیره منقولات صدر رو میگیره دیگه، غنایم منقوله رو میگیره، غنایم غیر منقولم فرض میکنیم نمیگیره، چه اشکال داره؟ چرا؟ دو تا قاعده را از این دست رواج شما ندارین که دو تا قاعده ذکر میکنه؟
بخشی از بخش
کم به نظیر،
نه کمی هم حد اقلش اینه که
قرام منقوله رو میگیره،
نه محتمل و غریمیت میشه دیگه،
نه محتمل. چرا؟ دو تا قاعده
مانه اطلاق کمی که در این حد محتمل،
اولا عمومه که اطلاق نیست، کل شیء قتل علیه. چه تعقیدی میکنه؟
قدومتیقن
که به درد نمیخوره، مانع ظهور نمیشه. فعل جمله ربط داره، چون قاعده دوم قاعده اول هم میگیره، نه مورد اول، اما همه مواردش لازم نیست بگیره. چه اشکال داره؟ دو تا قاعده است. یه قاعده اینه که غنایمی که در اثر جنگ برای شهادتین به دست آمده، خمسش با متعلق به امام. این یک. دو، خمس ما قابل خرید و فروش نیست الا اینکه حق ما به ما برسه. حالا اگر این اختصاص داشت به منقولات، اولی اختصاص به منقولات داره، به چه دلیل؟ بله، این بعد یه نسبتی با قاعده اول داشته باشه، نسبتش اینه که منقولاتشو میگیره دیگه. نسبت به اراضی این قاعده دوم ساکته، حد اکثر اینه. یعنی میگید قاعده دوم اراضی رو نمیتونه میگیره، خب نگیره. چرا قاعده اول اراضی رو نگیره؟
شما این فهم
دنا خمسه
رو اصلا در نظر
نمیگیرید؟
این
چرا؟ چون نمیفهمید غنایم خمسش از ماست؟
مثلا
غنایم خمسش از ماست؟
نه،
به هیچ خمسی را جایز نیست. نه
چرا؟ فإن
لا خمسه نه بلا، یه قاعده کلی همین خمس را، یعنی این یعنی خمس الغنائم. من از زمینه بلا مفهم بلا یحل لاحد ان یشتری.
نه خب نمیخواد بگه فقط این، اما نکنه این صغرا کبرا میگن چی میگن؟ یا کل متغیر حادث این کبرا درست اولش قبل که العالم حادث و کل متغیر، این نامی که میذارم بغل هم، این صغرا باید مال اون کبرا باشه.
اصلا کی گفته اینجا صغرا کبرا است؟
کی گفته؟
نه، کی گفته قاعده دوم کبرای برای قاعده اوله؟ که نه نه بلای نه ببین ولایه هلو که با اینجوری گفتن که
درست شما دارید چیه؟
ببینید با ولی عله منم یه جور دیگه بکنم، منم یه جور دیگه بسم الله الرحمن الرحیم، کل شیئن قتل علی علی شهادت لا اله الا الله و ان محمد رسول الله صلی الله علیه و آله و سلم فان لنا نقم مسه لا یحل لعهد نهستریا ولا وابستینا ولا یحل لعهد مساله دوم ولا یحل لعهد نهستریا من القم شیئا
ولا انتنام بزنید قبلش
که بله شما انتن رو برمی‌دارید
خلاف ظاهره
نه چرا و هم به مساله دوم ولا یحل لعهد نهستریا این یک و ثانیاً این که ما نمیگیم قاعده دوم به اول بی ربطن، اما اینکه قاعده دوم کبرا باشه که همه موارد اول بگیره این محل بسته. اگر چنین ظاهری شما گفتید بله، اون وقت ممکنه به کسی بگه که این قرینه میشه، وقت در خود این فرض هم آدم میتونه جواب بده که حالا اون جوابای دیگه ایست که دادن در خود همین فرض هم
جواب دیگهش من اشکال دارم
آره جواب وارد حالا اون رو دیگه من نمیخوام واردش بشم دیگه، خواستم موقع بحثای فرو بحث میکنم، ولی اجمالا این جواب به نظر من جواب خوبی است، ما رو مستغنی از جوابای دیگه هم میکنه که دلیل نداره ما میگیم آخه کثیرن در روایت اینجوری میاد، یکی دوتا نیست که دو تا حکم رو پشت سر هم ذکر
کنه.
بله
همین روایت استثابت رو داره انگیری و آخرش میگه بلا تمازی دیگه نبودم میشه ما قاعده آم گرفتید اون که در مورد مثل خواب و اینا
نه بسن مثل همین دیگه بعد که لزومی نداره آخه این ولی یه نکته هست ایشون میگن با قاعده عام گرفتن مخالف نیستن، میگن قاعده عام بعد کبرا نسبت به اون قاعده اولی باشه و در اونجا کبرا هست، نه فهمیدین در اینجا شما میگید کبرای کلی نیست، داره یه قاعده دیگری میگه نسبت به این دو تا قاعده هم مثلا عامل من وجهه، مثلا موارد یه قاعده دوم میگیره قاعده اول نمیگیره، موارد قاعده اول میگیره قاعده دوم، کلش این قتل علی شامل اراضی هم میشه این نمیشه، لا اهل الاد عدن عیش درمن خمس شامل قنایم غیر خمس غیر قنایم هم میشه و روایت اول نمیشه. بنابراین میگن کبرای ظاهرش اینه که کبرای کلی بیان میکنه، اینم بعد نقص کنید بگید نه لزومی نداره در روایت کثیرن آمده دو تا قاعده ذکر نسبتی با هم دارن، لزومی نداره حتما کبرویت داشته باشه قاعده دوم که همه موارد قاعده اول رو بگیره. بنابراین این جواب به نظر من جواب قابل تأمل است لااقل، میگم بر فرض اینکه حالا این رو قبول نکرد گفتید نه بعد ظاهرش باب استیناف نیست و داره ادامه همون رو بیان میکنه ناظر به همون قاعده اوله و سه چهار تا جواب دیگه دادن که حالا اونا رو ببینید مفصل در جای خودش دیگه که ذیل همین بحث که آیا اراضی خراجی هم خمس بهش تعلق میگیره یا نمیگیره، همون سیدم تو همین عربه در همین اول بحث میکنن دیگه که خمس در قرائن دارالحرب هست سوام محوا و لسکر اونم یهوی و بعد میرسونن به اینجا میگن اما الاراضی حالا اونجا بحث مستقلی داره، ذیل اون مفصل این بحث اونجا کردن، از جمله روایاتی هم که بحث کردن همین. اما یه جواب دومی رو مرحوم آقای هاشمی فرمودن نه در اینجا، البته بعض الاعلام نقل میکنن ولی خودشون هم ظاهرا ملتزمن در کتاب خمسشون ذیل بحث آیه که آیا آیه و علم و انما غنمتم من شیء فان الله خمسه شامل اراضی هم میشه یا نمیشه، اون جواب اینجا هم میاد و علم و انما غنمتم من شیء ما غنمتم هم عموم داره دیگه فان الله خمسه ولی رسول ولی ذی القربا، آیا شامل اراضی هم میشه ما غنمتم یا نمیشه. ایشون جام میگن یک نکته ارتکازی وجود داره که خوب اگه دقت کنید این فرقش با جواب اول اینه، در جواب اول یا در استدلال اولی که بود برای اینکه روایت شامل اراضی نمیشه یه قرینه داخلی از خود روایت می آوردن که ذیل روایت بود، گفتن ذیل روایت قرینه بر صدرش، این قرینه قرینه ارتکازی متصل به خطابه که انه یه فرمایش مرموشه صدرن میگن قرائن اجتماعی متصل به خطاب، یه ارتکازات اجتماعی وجود داره که مانع ظهور در خطاب میشه و اون چیه؟ و اون این است که اون مالیات هایی که میبندن مثل خمس، مثل زکات، مثلا فرض بکنید عشریه‌ای که در اراضی خراجی هست این و امثال خمس و اینا، این جور چیزها به اموالی که ملک عمومی مسلمین هست که بعد بخوان از خودشون بگیرن خرج خودشون کنن که نمیبندن که. نهایت میفهمید فرض کنید از اموال صاحبان اموال خصوصی مالیاتی میگیرن خرج عمومی میکنن، مخارج عمومی دولت، مخارج عمومی حکومت از طریق مالیاتی که از اشخاص میگیرن، از اموال خصوصی میگیرن تأمین میشه. اما از خود اموال دولت بگیرن از این جیبش بذارن تو این جیبش، بگن خود دولت هم بعد مثلا این مالیات رو بده بعد دوباره خرج کنه در بودجه عمومی، خب این که معنا نداره که از درآمد دولت خمس بگیرن بذارن تو بودجه عمومی، همون پولی که میخواسته اونجا خرج بشه دوباره خرج بشه. میگن معقول، این خلاف ارتکازه. اینا هم یه همچین قاعده ای رو میگن، این خلاف ارتکازه. حالا نهایت کردیم یعنی یه ارتکازی وجود داره که معمولا اینجور مالیات ها به خصوص این افعال عبادی که به قصد قربت هم باید اتفاق بیفته نسبت به اون اموالی که متعلق به عمومه و بعدم این مالیاتی هم که میگیرید دوباره همونجور خرج میخواد بشه. نهایت میفهمید بچه نداره که بگیریم دوباره همونجوری خرج بکنیم، از این جیب دولت در بیاریم تو اون جیب دولت دوباره خرج همون مخارج اولیه بکنیم. یعنی همچنین ارتکازی وجود داره. این ارتکازات به منزله قرائن متصل است به اینجور خطابات. لذا وقتی این فرماد و علمو انما غنمتم من شیء ناظر به اون چیزایی که متعلقه به ملک عمومی مسلمینه نمیشه که از جبر اراضی خراجی هست. این حد فهمیدیم. میگن این اگه به پذیری در مورد این روایت هم قاعده هست.
وقتی که مادیاتی که ما در خمسی که
حق بکنه
ما
بخواییم
برای
مسلمان خرج کنیم، ایشون میگن کلن و علم و انم و غنمتون من شیئن، این خمسی که گرفته میشه در ارتکاز اینه که این جور مالیات ها در اونجاییست که مال عموم نباشه و الا از اموال عمومی یه مالیاتی بگیرن دوباره خرج عموم کنن، این که بچه نداره که. و اراضی خراجی، اراضی مفتوحات و انوطن داره که عامه مسلمینه. اینجور مالیات گرفتن ها، اینجور نمیدونم به اصطلاح تقسیم، حالا هر عنوانی میخواید، ضریبه ها و امثال اینا به اینجور اموال تعلق نمیگیره. این یه ارتکازی است که موجب انصراف مثلا و علم و علم و غلم تون من شاین از اراضی میشه. این اگه پذیرفتیتون دوباتن کل شاین بوت لعلی فا این نلنا خمسه، میگن این ظاهرش اینه که ناظر به اون اموال عمومی نیست. بله غنایمی که تقسیم میشه بین مقاتلین یا پنجمشو بدن بعد چهار پنجمشو بردارن، نفهم مال عامه مسلمین که نیست که تقسیم میشه بین همین مقاتلین، ملک ایناست، در واقع منزله ملک خصوصی این یه لشکره. خب یه لشکر بدن یه پنجمشو، مثل یه شرکت سهامی دیگه که یه شرکت سهامی اموالی داره خمسشو بده، اما زمین که متعلق به اینا نیست مال کل عامه مسلمینه خمسشو بگیرن دوباره خرج عموم کنن. میدونید این منوط به این است که این فرمایش که شما خمس رو بگید حکومت میگیره و خرج مسائل عمومی میکنه، اگه اینجوری باشه درست معنا نداره بر اموال عمومی مالیات ببندن دوباره دولت بگیره حکومت بگیره خرج عموم کنه، این خلاف ارتکازه. اما اگر اینجوری نشود یه مصرف خاصی داره مال حاکم
هم همونجا هم باز توضیحه، میتونه عقلانی باشه، میتونه هر
دلیلی باشه، بله میتونه باشه، یعنی همونجا میتونه اشکال مختلف پیدا کنه.
از همه به یکسان نمیگن، تو به همه به یکسان
نه اموال عمومی ها میگن، اصلا از مردم نمیگیرن، از اموال عمومی بردارن. بنابراین از مال از اموال عمومی مردم برداره حکومت خرج مردم کنه دوباره. این
که اگر همه حیث باشه بله، ولی اگر
این اینم واقع میشه، یعنی تخصیص میدن از اموال به مصرف خاص، اشکال نداره. الان تو بودجه خود ما بودجه ریزی دولت فراوان وجود داره دیگه. فرمایششون خیلی واضح نیست. یه همچین ارتکازی هست. بله. علاوه بر این که عرض کردم اینجا اصلا از مصرف خاص داره دیگه. اگر دولت میخواست بگیره دوباره خرج همون کارهایی بکنه که از اول داره خرج میشه، خیلی کار هست. وجهی نداره که آدم بگه حالا از این پولی که داره توی این مسیر خرج میشه یه پنجمشو بردارید دوباره توی این مسیر خرج کنید، اسمشو دارید مالیات. این وجهی نداره. ولی اگه درآمدی درآمد عمومی است یه پنجمشو میگن بردارید مصرف خاص بکنید، چه اشکالی داره؟ و در اینجا اینجوریه که مصرف خاص میشه. لذا خیلی واضح نیست که من اونی هم که گفتن به قصد قربت من خیلی واضحه، یعنی بعد به خصوص خمس، از اون خمس و زکات از اون موست که به قصد قربت در شرطه، این هم نمیفهمم یعنی چه. یعنی خود حکومت که میخواد این یک پنجم بردار رو بعد قصد قربت کنه، نه چنین چیزی نیست. اونجا قصد قربت اونجای شرطه که مردم میخوان بدن، اونجا که حکومت میخواد بره یه پنجم یه مالی رو برداره از اموالمون خرج کنه، قصد قربتی لازم نیست باشه. علایان خیلی این فرمایش ایشون قابل دفاع نیست، یه حرف بی ربطی نیست دا. ولی بگیم نه، حتما این قرینه متصله ای که متصله به خطاب از ارتکازات اجتماعی در ادله ای که ظاهرش عموم نسبت به اراضی است، از اون در اون ادله موجب انصراف میشه، مثل بعلا معنما غنمتم شامل اراضی نمیشه. چرا؟ چون مرتکز عرف اینه که اراضی که ملک عامه مسلمینه، چیزی هم که ملک عامه است که نمیشه ازش مالیات بگیره دوباره خرج خودشون کنه، این بی‌معناست. اساسا ناظر به اینجور اموال نیست، ناظر به اموالی است که به نوعی مالک خصوصی داره، حالا یا مالک خصوصی مشاع یا مالک خصوصی شخصی، اون مهم نیست، به صورت یه شرکت بزرگی که مثلا هزاران سهامدار داره، یا نه یه شرکت اسمالی یه نفر، از همه اونا میشه مالیات بگیری و خرج منافع عمومی و مثلا عمران جامعه بکنی. ولی از اموال عمومی برداری دوباره مالیات خرج عموم کنین، خلاف ارتکاز به این یه قرینه است که اطلاقات عمومات ناظر به اینجا نیست. اصلش به جمله حرف خوبیه، ولی این ربطی به خمس نداره.
جایگاه ارتکاز رو مثلا بدونیم کجاست داریم.
بله. نفع میگن قرینه متصل به خطاب دیگه. میگن قرینه ای که موجب فهم خطاب میشه. بله، میخوام بگن قرینه لبی متصل به خطاب دیگه، قرینه لفظی نیست. عرف وقتی بهش این خطاب رو القا میکنی، اصلا او قسمت رو خارج میبینه. بله، معنم اقلم تو راجع به اموال عمومی مسلمین نمیبینه، اون بخشی از غنیمت که ملک عامه مسلمین از این قاعده خارجه. چرا؟ چون اصلا معنی نداره مالیات به او ببندی بگیری دوباره خرج عموم کنی. این بیان عرض کردم، هم در باب اموال عمومی قابل تغییره، هم در اموال در خصوص غنایم که اراضی مفتوحه و انوطن که مصرف خاص داره برای خصوص سهم امام و سهم سادات، هیچ اشکالی نداره دیگه، از اموال عمومی هم گرفته میشه، به امام و فقراء مثلا سادات تعلق میگیره، هیچ اشکالی نداره.
چی؟
از کنم به خاطر اینکه خمس مصرف خاص داره، حتی در اونجا هم که مصارف عمومیه باز قابل توجیهه، ولی حالا در مصارف عمومی و یه قیودی، ولی در اینجا که اصلا مصرف عمومی نیست که، از اموال عمومی خمس میگیرن و مصرف خاص داره، مصرفش هم مصارف خمسه، چه اشکال داره؟ مثل اینکه از درآمد عمومی دولت یه قسمتشو بردارن خرج خاص براش تعریف کنن. این حد میفهمید الان از بودجه عمومی دولت مالیات میگیرن، بعد هم یه بخش درآمد دولت از مالیات دیگه، یه بخشش مثلا فرض کنید از انفال، بعد از این کنار بذار بر کمیته مثلا امداد خرج فقرا میکنه، یه جا طبقه درسته یه دهک خاص از جامعه، چه اشکال داره؟ این خیلی توجیه روشن نداره فرمایششون. حالا ما می‌خواستیم تونتر پیش بریم، مثل که نمیشه بقیه فروع این روایت رو ازش بگذاریم.